حتی هنوز که سالیان متمادی از مدرسه رفتنتون گذشته، میدونم دلخوشید به اینکه گاهی همچین حال هوایی رو تجربه کنید. بس که این تجربه زیباست. خب این زیبایی رو کسانی برای ما میسازن که اومدن تو این حوزه کار کردن، سرمایه آوردن، تولید کردن، زحمت کشیدن، وقت گذاشتن، عمر گذاشتن و شغل ایجاد کردن. کنار این قضیه موضوع فرهنگش هم هست که این نوشت افزار چقدر میتونه برای ما کمک کنه کار تربیتی و فرهنگی بکنیم. اخیرا اعلام شده که 10 تا کاراکتر یا 10 تا شخصیت اول محبوب کودکان ما تو سریال های آمریکایی هن. یا مثلا کارتون های آمریکایی هن. و اینو باید روالش رو عوض بکنیم. هم به حوزه نوشت افزار و نرم افزار اون نوشت افزار میپردازیم، هم جنبه فرهنگی اون. آقای محمد یقینی، مدیر عامل محترم مجمع نوشت افزار ایرانی، و جناب آقای موسی فرزانیان، رئیس محترم اتحادیه نوشت افزار، دو مهمان گرانقدر ما هستند که روی خط ارتباطی مونن. در هم حوزه اقتصادیش نگاه کنیم، هم حوزه فرهنگیشو. آقای یقینی خدمتتون سلام میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و شنوندگان خوبتون سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. جناب آقای فرزانیان، رئیس اتحادیه نوشت افزار، خدمتتون سلام میکنم.
منم ضمن صبح بخیر و سلام خدمت شما آقای راسخ و شنوندگان خوب برنامه‌تون.
زنده باشین شما. قربان شما. آقای فرزانیان، یه مقدار از شما بحث اقتصادیش رو شروع کنیم، حتما با جناب یقینی موضوع فرهنگیش رو هم پیوند میزنیم. الان وضعیت میدانی تولید نوشت افزار در ایران چگونه است؟ ما چند درصد رو میتونیم در داخل تولید کنیم؟ چقدر به واردات نیاز داریم؟ آیا با توجه به کرونا اصلا ما الان واردات داریم تو این زمینه یا نیازی داریم؟
جان راسخ، شما بخیر، روازم تحریک داره، وسعت داره کار.
آره، نه من معدلش رو عرض کردم.
ما تو همین زمینه مثلا همین که شما هستیم، مثلا خودکار، مداد، پاکون، تراش، اینایی که شما مد نظرتونه.
بله.
چون تو داخل وارد تولیدی داریم و بله. تو این دو سه سال اخیرم حالا الحمدلله داره وسعتشون بیشتر شده به خاطر این بحث حمایت از تولید داخل.
بله.
چند تا واحد هم اضافه تر شدن. ما تو بحث مداد و خودکار اینا یه داره نیازمون مثلا 70 تا 80 درصد نیاز رو تامین میکنن.
چقدر بوده این نیاز قبلا؟
مثلا تو خودکار که خیلی کمتر بوده، تا 20 درصد تولید داخل تامین
میکنن. الان به 80 درصد رسیدیم؟
الان 70 تا 80 درصد میتونن تامین کنن.
الهی شکر. خب
شرط اینکه مواد اولیه‌اش
آره بیاد باز
نیاز دارن به اون مواد اولیه که باید وارد بشه.
بله.
اگه تامین بشه میتونن حالا تا این حد تامین کنن.
درسته. بسیار خوب. گردش مالی به این صنعت، یعنی صنعت نوشت افزار، حدودا چقدره آقای فرزانیان؟
بررسی نکردیم آقای راسخ.
یعنی عدد تقریبی هم نمیشه گفت؟
نه، اصلا هیچ عددی رو چیز نکردیم، چون بعضیا اومدن ورود کردن و ولی زمینه‌های دیگر رو داخلش بردن، رقم بردن بالا، ولی بررسی کارشناسی نشده تو این زمینه.
چون مثلا مافیای کنکور عددش در اومده، میگن 8000 میلیارد تومان گردش مالی داره. حالا اون که تالا خیلی به نظر میرسه چون اسم مافیا میاد شفاف نیست دیگه. دیگه تو نوشت افزار باید یه عدد تقریبی به دست بیاد که مثلا گردش مالی این صنعت در سال چقدره. اینم هنوز به دست نیومده؟
نه، روش کار نکردن، چون ذره شاخه برگ
پراکنده است.
پراکندگی
زیاد متنوع داره.
با تنوع داره. درسته. درسته. دقیق نمیشه در آورد این راحت.
بسیار خب، ممنونم آقای فرزانیان، همراه ما باشید. جناب یقینی، قربان شما، فکر میکنم بیش از 10 سال هست، یعنی آره حدودا 15 سال هست که تو این حوزه یه کار خوبی صورت گرفته. اطلاعی فرزانیان الان یه توضیح ابتدایی درباره بخش اقتصادی نوشت افزار دادن. یادم یه زمانی فعالان این صنعت گله میکردن، میگفتن مثلا شما یه فیلمی میسازید، یه کارتونی میسازید، یه سریالی پخش میکنید، یه دفعه تو دل مردم میشینه، این شخصیت محبوب این فیلم یا این سریال یا این کارتون بالاخره دوست دارن مردم ببینن، عروسکشو ببینن، روی کیفای مدرسه بچهشون عکسشو ببینن، حتی رو دفاترشون ببینن. وقتی صنعت میاد سراغ هنر و میگه بیا کمک کن کار فرهنگی بکنیم، یه شخصیت محبوب برای بچه‌ها بسازیم که کمک کنه به تربیتشون، یه قهرمان ملی معرفی کنیم برای اینکه کمک کنه به رشدشون، هنر پاشو پس میکشه و جلو نمیاد، به این صنعت کمک نمیکنه. من برای همین گردش مالی رو از آقای فرزانیان پرسیدم که یعنی اینقدر مثلا گردش مالی این صنعت پایینه که مثلا هنرم تحویلش نمیگیره. آیا علتش اینه که ما بچه های نوجوانمون تا میگیم شخصیت اول شما کیه، حال من دلم نمیخواد واقعا اسم ببرم، میگن فلان مثلا شخصیت کارتون های آمریکایی مثلا، علتش اینه آقای یقینی یا از جای دیگه ای برمیخیزه؟
والا علت دو طرف است به نظر ما.
بله.
به نظر من اصلا گردش مالی حوزه نوشته افزار پایین نیست و اصلا کلن.
نه من نگفتم پایین ها، گفتم نمیدونم چه عدد دیگه.
نه من میخوام عرضم بکنم که ما برآورد میکنیم عدد پایین نیست، حالا ما یک برآورد کلی هم حتی در بحث تصمیم گیریمون داریم.
درسته.
عرضم به خدمت شما که نکته جالبه بدونید که ما یه چیزی داریم مثل صنعت مرچندایزینگ یا کلن صنایع فرهنگی که توی این صنعت در واقع یک سری منابع مشهور رو که اینا میشن منابع در واقع مرچندایزینگ، اینها تبدیل میشن به یک سری محصولات فرهنگی و یک سری خدمات فرهنگی.
طبق
دسته‌بندی های بین المللی 16 حوزه محصولی از پوشاک، اسباب بازی، انواع لوازم الکترونیک، مواد خوراکی، پاپوش، حتی و نوشته افزار، یعنی 16 حوزه است که نوشته افزار یکی از اون حوزه است، هرچند که خب این حوزه ها تو خیلی از کشورها بالا پایین داره و نوشته افزار یکی از پرتولیدترین و پرمصرف‌ترین حوزه هاش
و تاثیرگذارترین
به خاطر اینکه دقیقا سر کار داره با این محصول کودک.
درسته.
و 8 حوزه خدماتی از رستوران و باشگاه و خدمت رو عرض بکنم که تا انواع پاک ها و خدماتی که ناظر کاراکتر به در واقع مخاطبشون داده میشن، یک گردش صنعتی خیلی عجیب غریبی تشکیل میده. یعنی طبق همین عددی که من هم میذاریم تقریبا بین 5-15% از جی دی پی هر کشور رو حدودا صنایع فرهنگی اون کشور تشکیل میده، در صورتی که تو کشور ما این عدد از نظر محتوای داخلی اصلا نزدیک به صفره، هرچند که اگر واردات و اینجور چیزا رو پیش نگاه بکنیم مصرفش بالاست. یعنی ما طبق برآورد ما با خیلی برآوردهای سخت و سنگینی کردیم 35,000 میلیارد تومان گردش محصولات فرهنگی داخل کشور ما.
بله آیه یقینی ببخشید توهاتون رو قطع بکنم، همین سوال من از شماست هم از آقای فرزانیان. حالا شما میفهمید گردش مالی بالاست، شاید عدد تقریبی باشه که در آوردید، اما ببینید مثلا یه برند ایجاد شد، عروسک جناب خان، نمیدونم خاطرتون هست تو برنامه طنز خندوانی شبکه نسیم.
بله.
خب این جناب خان وقتی دوره خندوانه بعد چند دوره طراحی این برنامه خلاقانه تمام شد، اعلام شد که عروسک جناب خان برندش فروخته شد به یکی از شرکت‌هایی که فکر میکنم شوینده بود اگه اشتباه نکنم.
بله.
رقم اگه اشتباه نکنم 300 میلیارد تومان. خب این شخصیت محبوب بچه‌های ایران بود.
یعنی
شما یه لحجه جنوبی رو میارید، از دلش طنزی در میارید، هم به طنز میگیره یه لحجه ای رو، هم به دل میشینه، هم جذابه. یعنی همه بچه‌های ایرانی هر وقت صحبت میشد صحبت جناب خان بود. مثل سریالایی که رسی ساعتی پخش میشه همه سعی میکنن خونه باشن ببینن، یه همچین اتفاقی افتاد. اما این برند به جای اینکه بیاد اثر بذاره رو بچه‌های ما، میره تو صنعت مثلا شوگنده. نمیگم اونجا بده بره ها، میخوام بگم اگه همچین گردش مالیه، چرا ماها در جذب همچین شخصیت‌هایی تو حوزه‌هایی که میتونه رو نسل ما اثر بذاره و تربیت بکنه اینقدر ضعیف عمل کردیم؟ پول که به قول شما هست.
بله.
بفهمید آقای یقینی.
اولاً به خدمت شما که اولاً من یه تصدیق کنم، جناب خوردن 300 میلیون تومان فروخته شد.
میلیون تومان؟
بله.
معذرت میخوام، من اشتباه کردم، ببخشید.
بله. و اینکه جناب خان اتفاقاً دو سال قبلش ما طبق حالا پیگیری هایی که داشتیم، خب یکی از برند های نوشت افزار این رو تولید کرد، نوشت افزارش رو و خصوصا دفترش رو.
بله.
و عرضه شد، خیلی هم استقبال خوبی شد ازش. نکته ای که متاسفانه وجود داره اینه که ما یک زمین رقابتی نابرابری داریم. ما متاسفانه به خاطر اینکه قانون کپی رایت در داخل کشور ما وجود نداره.
بله.
حتی تولید کننده های ما، یعنی این جای خیلی تاسف داره، اصلا اینجوری نیست که همه این کاراکترهایی که الان ما رسیدیم بهش که آقا این الان محبوب بچه های ما شدن و فقط رو محصولات خارجی بوده، نه اتفاقا 70-80% تولیدکننده داخلی اومدن از این کاراکترا، به خاطر اینکه خانم کپی رایت وجود نداشته، این کاراکتر رو بچه در صدا سیما دیده، در وی او دی ها دیده، براش معروف شده، تبدیل به یک شخصیت زنده ذهنی شده. خب تولید کننده میاد میگه من میخوام الان یک محصول فرهنگی تولید کنم، یک محصولی که باید روش کاراکتر داشته باشه تا بچه‌هاش ارتباط بگیره.
بله.
از چه کاراکتر استفاده کنم؟ از همینی که دم دسته. بله. به راحتی، بدون هیچ قانون کپی رایتی، بدون هیچ عوارضی، بدون هیچ مانعیت قانونی من میتونم از این کاراکتر استفاده بکنم. طبیعیه که تولید کننده این انتخابو میکنه. بله. خب از اون ور حالا تولید کننده که بخواد از فرهنگ داخلی حمایت بکنه چه کاراکتری داره؟ بس کنید مثلا جناب خانه که شما مدید بخواد استفاده بکنه چیکار باید بکنه؟ باید بره 300 میلیون تومان پول بده بابت بس کنید که محتواش و کاراکترش. خب این آره میتونه تو اون محصول هزینه تمام شدهش و رقابت با اون تولید کننده که اومده از اون کاراکتر غربی قدرتمند که بالاخره جذاب، ما جذابیت نازی رو سال نیبریم حتی.
بله.
که با همه آسیب های فرهنگی و اجتماعی که دارن جذاب تولید شدن. خب طبیعیه که تو این زمین نابرابر مشکل ایجاد میشه و توسنده نمیتونه بره سراغ محتوای بومی و یک کاراکتر بومی که
بله.
باید بابتش یک درصد سنگینی بده
و ما مس پروداکشن هم نداریم.
بله.
هزینه تولید بالا میره.
هزینه تولید بالا میره. حالا نکتهش اینه که ما حقیقتش چیزی که راه حل این داستان میدونیم اینه که باید یک کار دو طرفه ای انجام بشه.
بله.
ما یک اکوسیستم تولید محتوا و کاراکتر رو مد راه بیفته. ما قدرت فنی تولید کاراکتر و انیمیشنمون خیلی بالاست، منابع محتوایی خیلی جدی داریم که غرب اصلا یک دهمش هم نداره، بعضن برای
اصلا اونو قهرمان ندارن، قهرمان میسازن، ما قهرمان داریم،
از شرق میگیرن، مثلا سندباد رو فرض کنید که اینا از شرق میرن میگیرن، پرورش میدن، با اون فلسفه خودشون تولیدش میکنن و ارزش میکنن. و ازم به خدمت شما که از بابت خود بازار داخل، از بابت مزیت قیمتی که تو تولید انیمیشن ها و انواع محصولات رسانه‌ای داریم که متاسفانه تو نبود بازار داخلی خیلی از این شرکت ها یا بعضی از این نخبگانشون مهاجرت کردن یا دارن برای شرکت های بین الملل و شرکت های خارجی دارن کار تولید.
شیخ متشکرم. آقای فرزانیان.
بله.
توضیحات آقای یقینی رو شنیدید، هم از سر سوز
شما
و...
یه مثال خوبی زدیم.
بله.
چون ما این سابقه شو داشتیم.
بله.
15 سال پیش
اتفاق
افتاد. ولی ما یه دیدگاه من با شما یه ذره فرق میکنه.
اشکال نداره، بفهمید.
نگاه کنید
قشنگی این مجله صبحگاهی همین تظاهر بهاراشه. بفهمید آقای فرزانه،
چون من سابقه دارم، مثلا الان شما این مثال جناب خان زدیم، ما
15 بله.
سال پیش داروسارا رو داشتیم.
بله بله.
که ورودش کرد، ورود پیدا کرد تو بازار، تو سنف نوشته افزار و خیلی هم بچه ها استقبال کردن، یعنی استقبال خیلی زیادی بود، یعنی واقعا تقاضا اینقدر بود که جنسش نبود. ولی من یه نکته رو میخوام بگم، ما که میخوایم داریم اینجا صحبت از فرهنگ میکنیم، میخوایم مقابله کنیم با فرهنگ بیگانه، باید هزینه کنیم. شما نه دیگه که خواه سنف شما چقدر گردش داره، توان داره، نه متولی این سنف وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ، چیز کلان جامعه است.
بله.
باید هزینه کنم،
یعنی بودجه باید اختصاص بدن،
بودجه اختصاص بدن.
آخه صرف بودجه هم نیست های فرزانیان، ببین میشه بین مثلا صنعت با هنر پیوند ایجاد کرد دیگه.
کنید شما اگه میخواید مقابله کنید، بعد یه هزینه کنید روی کارکتری، روش کار کنید، همون جوری که مثلا وارفیسلی میاد این کار رو انجام میده.
بله.
موقعی که ما شما میایید میگه آقا 300 میلیون مثلا باید بده، یه دونه یکی یه کسی میفروشین، ما دفعه قبل همین مشکل پیش اومد، اونم داراسالا رو دادم به کانون فرهنگی کودکان، اونم داد به یه شرکتی، فروختن، یه پولی گرفتن، اون شرکت هم رفت جنساش رو چینی و نمیدونم کیفیت پایین و آورد و گذاشت روی این نوشته افزار، دفعه اولش خوب بود، دفعه دومه رفت کیفیت‌های پایین و اینا آورد گذاشت، اینا بچه‌ای که می‌خره اینا کیفیت نداره، مادر پدر می‌خره اینا کیفیت نداره، پرتش می‌کنن اون بعد دیگه نمی‌خرن، ضربه می‌خوره. پس ما باید اگر می‌خوایم روی برند کار کنیم که بچه‌ها انجام بدن، باید در اولا اینکه باید همه تولید کننده ها بهش دسترسی داشته باشن، باید روش سرمایه گذاری بشه. به خاطر همین میگم که چون اگر بخوای یه پول کلانی رو از یه شرکت تولید کننده بگیری بهش بدی، اون هزینه‌ش رو باید در بیاره. ما داشتیم دیگه، ما توی این تو دفتر بله. تو سه سال پیش داشتیم
بله.
اومدن مثلا دفتری که 2000 تومن بود به خاطر اینکه اون کاراکتر روش بود شد 2000 تومن، همون دفتر شد 1000 تومن. شما ببین 1000 تومن 100% توفیر پیدا کرده بود، اون این که نشد حمایت از برند و کاراکتر که من میگم هزینه‌شو باید یه جوری متولی داشته باشه بله. پوشش بده، خاطر اینکه فشارم نیاد مصرف کننده بچه، بخاطر اینکه یه کاراکتر اومده روش یه 100% تفاوت پیدا میکنه، یعنی ارزشش اصلا از بین میره با اون چیزی که هست. ولی من با این نظر شما که اگه باشه خوبه، بله حمایت میشم، شما ما سابقه شو داشتیم، بچه هم حمایت کردن، خانواده هم حمایت کردن، ولی از این برم متولیش وزارت فرهنگ باید سرمایه‌گذاری بشه، باید کاراکتر سازی بشه، به قول شما اونقدر شخصیت داری، ولی یه متولی که بیاد و روی اینا سرمایه‌گذاری کنه بلده. کار انجام بده بس. اگر باشه که خیلی عالیه.
متشکرم آقای یقینی.
بله.
شما معتقدید بایستی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
ورود
بعد بکنه تو این حوزه؟
نگاه هم اینطوریه که اگر ما اقتصادش رو شکل ندیم هیچ کدوم از این کارهای حمایتی پایدار نخواهد بود، با تغییر نفرات، با تغییر دولت‌ها کلاً همه چی اصلا می‌پاشه. ما بحث‌های قانونی که برای تسهیلاتی که تو این حوزه در نظر می‌گیرن در دنیا ما بررسی می‌کنیم تو حوزه فرهنگ تو دو تا حوزه است. یک حوزه تسهیلات قانونیه، یعنی اینکه فرضاً تو بحث در اختیار قرار دادن کاراکترها که در صدا سیما فرضاً دارن به کاراکتر تقسیم می‌شن، اینها رو بتونن با قیمت بهتر و در اختیار مردم و تودکانه قرار بدن. دو، در بحث زائقه سازی و رسانه‌ایه که فرضاً اگر یک کسی اومد یک انیمیشن مورد تاییدی رو تولید کرد، این میاد در یک حجم خیلی خوبی در داخل رسانه تبلیغات بشه با یه تخفیف خیلی بالا یا حتی به صورت رایگان. ولی از اون طرف ما باید این بحث صنعت در واقع تولید کاراکتر راه بندازیم، اون موقع است که این زنجیره شکل میگیره و به قول شما هنر به صنعت گره میخوره. یه نکته دیگه هم ما باید سلبی حتما رعایت بکنیم. ببینید این قانون کپی‌رایت خیلی جدی، هیچ کس به راحتی نمیتونه این کاراکترهای باب اسفنجی و امثالهم رو در دنیا ازش استفاده کنه، باید درصد بده، باید عدد ثابت بده. خب ما در داخل کشور اینو نداریم، چرا نباید هیچ قانونی سازوکاری وجود داشته باشه؟ من حتی نمیگم ممنوعیت، حداقل عوارض میتونن بگیرن. ببینید الان فرض کنید از کارخونه هایی که دارن در دنیا این کار خیلی رایجه، از کارخونه که دارن محیط زیست آلوده میکنن نمیگن تولید نکن، میگن مالیات میگیرن و اون مالیاتی که ازش میگیرن رو میرن تو حوزه سلامت خرج میکنن، میرن درختکاری میکنن، فضا سبز ایجاد میکنن. اگه ما واقعا معتقدیم که این کاراکترها و این مواردی که داره در داخل محصولات استفاده میکنه ضربه میزنه،
بله.
پس یعنی با اون چه فرقی میکنه؟ ما نباید عوارضی ازش بگیم که بعد داریم همونو حمایت کنیم، اون مبلغ رو توی کاراکترهای داخلی.
بله متشکرم. آقای یقینی اگر فکر میکنید پیشنهادی هست که میشه ارائه داد،
ما خدمت رو عرض میکنیم. به نظر ما باید 3 تا بازیگر کنار همدیگه قرار بگیرن.
بله.
جدا از بحث قانونی و رسانه‌ای که عرض کردیم، باید حتما تسهیلات قانونی ایجاد بشه. نکته اصلی اینه که باید سرمایه گذارهای تو حوزه محتوا بیان پای کار، که الان خیلی از کسانی که اقتصادی هستن از این صنعت مرچندایزینگ خیلی خبر ندارن. یعنی ما
نه خبر که دارن کپی‌رایتی که شما گفتید یه موزله و دیگه بله. این که مثلا ما تو بازی‌های رایانه‌ای هم داریم دیگه، میسازه زحمت میکشه 10 تا 12 تا 15 تا جوون 2 سال کار میکنن 3 سال کار میکنن میسازن، کمتر از یک ساعت بازی میاد تو بازار کرک میشه.
نگاه کنید، من عرضم اینه که نگاه مرچندایزینگ روش اتفاقا نیست، اونا میخوان محصول رسانه‌ای خودشونو بفروشن. نگاه مرچندایزینگ نگاه زنجیره‌ایه. یعنی منی که اومدم مثلا، من اگه شگی صندوق سرمایه گذاری هستم، اگر از یک بازی حمایت کردم، توی سرمایه گذاری لیستی کردم، اگر اون بازی جواب داد، میام تو حوزه انیمیشنش، میگم من برم دنبال یک به کسی الان میرم سرمایه گذاری میکنم که روی این کاراکتر کار بکنه. ببینید این هیچ کس سال انجام نده. ما صندوق های مختلفی صحبت کردیم، تا حالا شما این نگاه داشتید؟ گفتن نه. ما مثلا نگاه موردی داشتیم، نگاه تکی داشتن، تو خود اون محصول رسانه نگاه داشتن، نگاه نداشتن که این زنجیره رو کامل کنن، کاراکتر رو بیارن، سایر محصولاتش رو تولید بکنن، ببرنش توی شهر بازی ها، ببرنش توی نوشت افزار، بعدش خدماتش رو ارائه بکنن. این نگاه زنجیری اصلا وجود نداشته که صندوق های سرمایه‌گذاری این کار رو بکنن.
بله.
یا متصل شما کسانی که فنی کار میکنه و از اون هم مشاوره های مرچندایز ها اونا بیان بسر که بالاخره هنوز دانشش کمه اما وجود داره دارن کسی تو موزه کار میکنن. این سه تا بازیگر کنار هم دیگه بیان و تسهیلات قانونی و زائق سازی رسانه‌ای، یعنی صدا سیما حتما باید از محتوای ایرانی حمایت بکنه، این اگر کنار هم بیان اکوسیستم تولید محتوای ایرانی شکل میگیره به راحتی.
متشکرم، زنده باشید. جان فرزانیان اگر نگفتی هست خیلی کوتاه بشنوید.
نکنید این بحثن که شده من قبول دارم، یعنی باید نکنید اگر اولش من که گفتم وزارت خونه باشه به خاطر این بله. که باید اول یه بیسی رو
سیاست گذاری بکنه، طراحی بکنه،
سیاست گذاری بکنه بله. بعد حمایت مالی بکنه بیفته، ولی همه مهمتر همه کپیگاهیت هم خیلی مهمه.
درسته،
مثلا چون باید یه کاراکتری که شما مثلا میذاری بعد روش حمایت بکنید.
صحیح.
مثلا خارج آمریکایی مثلا میام روش حمایت کنم. شما الان این والتیسین نمی کنید الان 20 سال 30 سال شما اون کاراکتر هنوز هست به خاطر اینکه مستمر داره روش سرمایه گذاری میکنه که بله. از دید بچه کم نشه
بله.
ولی متاسفانه ما یه کاراکتری که میذاریم دوره بعد از یه سال دو سال که میبینیم خوب ولش میکنیم، اون باید حمایت بشه
بله.
من اگه میگم حمایت مالی دولت به خاطر اینکه اول اون حمایته اگه بشه بیفته روی غلطکی که اون سرمایه گذاری که میخواد انجام بده اطمینان بکنه که بله. ورود پیدا کنه به این صنعت که بدونه واقعا این صنعت داره رشد کرده، میفهمن، درک میکنن، برایش سوداوری داره، اونم ورود پیدا میکنه. ولی چون تو ما کوتاه مدت میشه اون کار، کسی اعتماد نمی کنه که بیا سرمایهشو بذاره اینجا روش سرمایه گذاری کنه.
ممنونم جناب فرزانیان عزیز، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خداحافظتون باشه شما. آقای یقینی خیلی از شما متشکرم.
سلامت باشید.
روز بسیار خوبی داشته باشید.
خداحافظ.
صبح و گفتگو. چشم بسته یعنی صبح شده، یه روز تازه یعنی صبح شده، چقدر خوبه حتی فکرش منو میسازه، یعنی صبح شده. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. هر روز در همین ساعت ما رو از رادیو گفتگو بشنوید در صبح و گفتگو تیز و خبر، تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو از رادیو گفتگو بشنوید. صبح گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
آقای دکتر خاوازی وزیر محترم جهاد کشاورزی نامه ای رو به آقای دکتر روحانی دادن و درخواست کردن که باید شورای عالی خاک تشکیل شه. چرا باید این اتفاق بیفته؟ نمیدونم، شنیدید حتما که اعلام میشد که خاک کشور به امارات داره صادر میشه، به جزایر خلیج فارس، و اینکه چرا این اتفاق داره میفته، به اسم کلینکر صادر میکردن. یا بسیار شنیدید بحث فرسایش خاک رو، موضوع توجه کردن نکردن، قانون این موضوع در مجلس تصویب شد اما ظاهرا کافی نیست و بایستی شورای عالی تشکیل شد. شورای عالی هم مثلا مثل شورای عالی آب، شورای عالی محیط زیست، این شوراها وجودشون یعنی این که عالی ترین مقام اجرایی کشور رئیسشه و تصمیمات در عالی ترین مرجع درباره گرفته میشه. ظاهرا قراره، یعنی معتقده آقای دکتر خاوازی این اتفاق باید بیفته. آقای دکتر جانبخش میرزاوند مدیر کل محترم دفتر امور خاک وزارت جهاد و جناب‌های عسکری از اعضای محترم کمیسیون کشاورزی مجلس دو مهمانی هستند که میخوایم درباره اهمیت این موضوع باشون گفتگو بکنیم. آقای دکتر میرزاوند سلام بر شما.
سلام علیکم، صبح جناب عالی بخیر. من به تمام شنوندگان عزیز این برنامه هم سلام عرض میکنم.
متشکرم. آقای عسکری خدمت شما سلام عرض میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر حضرت عالی، میهمان گرامی و همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم.
خیلی از شما متشکرم. آقای میرزاوند، چرا صرف قانون حفاظت از خاک نمیتونه از خاک محافظت بکنه و نیاز به شورای عالی داره؟ من یه اشاره کردم فقط، شما ممکن اینو باز کنید. الان تو شمال، خاک شمال رو یه مقدار مثلا چه میدونم 10 کیلو 20 کیلو شو مثلا 40 50 هزار تومان میفروشن.
بله.
شمال کشور به خاطر حاصل خیزیش.
بله.
خب این مثلا شورای عالی خاک تشکیل میشه، چه اتفاقی این وسط خواهد افتاد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولا این فرمایش که شما دادید این برداشت شماست، ولی
من برداشت نکردم، سوال کردم.
دیگری است. من عرض می‌کنم خدمت شما، توضیح میدم.
بفرمایید.
اولا اینکه به جهت اینکه خاک بستر تولید هست و ما هر تولید کشاورزی که بخواهیم داشته باشیم باید در بستر خاک اتفاق بیفته و متاسفانه تا حالا خیلی کارهای اساسی خوبی در حوزه آب و خاک انجام شده، اما در خصوص توجه ویژه به خاک کشاورزی و خاک جنگل و خاک مرتع صورت نگرفته و ما غافل شدیم از این موضوع. لذا نیاز بود که یک قانونی باشه که یک ضمانت اجرایی داشته باشه که هم ما از نظر تشکیلات اجرایی در کشور در این موضوع خود را تقویت کنیم.
بله.
و هم از نظر جذب متخصصین این حوزه که بسیار بسیار لازم هست، هم این که در خصوص خاک به معنی عام کلمه بهره برداران زیادی درگیر هستند، از بهره برداران بخش کشاورزی گرفته صنعت، معدن، گردشگری، جنگل، مرتع، دام و علل خصوص بحث کشاورزی. لذا اولین نکته که اینجا وجود داره، اهمیت خاک باید به یک گفتمان ملی تبدیل بشه که از عالی ترین مقام کشوری و نظام جمهوری اسلامی ایران تا اون بهره بردار جزء
بله.
به اهمیت این موضوع اشراف داشته باشه و ما به عنوان در واقع متولیان حاکمیتی خاک میبایستی که این موضوع را تبیین بکنیم، که الحمدلله این مسئله الان در کشور ما به یک گفتمان تبدیل شده و شاهد مدعای بنده اینه که مقام معظم رهبری در پیامی که دو سال پیش صادر فرمودند
بله.
و در دیداری که با کارکنان سازمان منابع طبیعی و کشاورزی داشتن،
گفتن خاک به اندازه آب مهمه،
گفتن آب ما کمبود داریم و خاک، قضیه خاک از آب هم مهم تر است. چرا؟ چون آب را ما میتوانیم از حوضهی به حوضهی دیگه ببریم، آب را ما میتوانیم از آب شور به آب شیرین تبدیل کنیم، اما خاک اگر از دست رفت در مقیاس عمر بشری قابل جبران نیست. پس بعد از اون ریاست محترم جمهوری در تقدیر از تولید کنندگان برتر بخش کشاورزی قضیه خاک را بسیار مهم دونستند و در ابلاغیه‌ای که از شما خدمت شما در انتصاب وزیر جهاد کشاورزی بعد از رأی اعتماد مجلس محترم شورای اسلامی، در اونجا هم در مأموریت‌هایی که تذکر دادن و به وزیر کشاورزی، اونجا هم قضیه خاک را مهم دونستند. معاونت اول محترم ریاست جمهوری در بازدیدی که از وزارت جهاد کشاورزی داشتن این بله. اهمیت را تأکید کردن بله. و از همه مهمتر مجلس شورای اسلامی با رأیی که به قانون حفاظت خاک داد نشون داد که نمایندگان آحاد ملت ما هم بله. نسبت به خاک حساس هستن و اهمیت خاک بر کسی پشت نیست. خب خدا را شکر این اتفاق افتاده تو کشور و اهمیت خاک به یک گفتمان ملی تبدیل شده و این جای شکرگزاری و جای تشکر داره از اونهای عزیزانی که این زحمت کشیدن این اتفاق افتاده.
متشکرم از شما.
اینی که در کشور باید فعالیت و بهره برداری در چارچوب قانون وجود داشته باشه و ما به عنوان مجریان امر حاکمیتی در مدیریت به اصطلاح بهره برداری یا فعالیت های کشاورزی و غیره
بله.
میبایستی که اولا ضمانت اجرایی وجود داشته باشه و ما هم باید در یک چارچوبی بتوانیم
در واقع سیاست گذاری ها و برنامه های خودمون رو پیاده بکنیم و اینجا نیاز به قانون بود که قانون تصویب شد و آیین‌نامه اجرایی لازم داشت که مراحل نهاییشو داره طی می‌کنه.